گفتگو در این امری رو که ما به عنوان امر ثالث مطرح کردیم در رابطه با صحت یا بطلان عبادت متحد مع الحرام که اضاعتا به مورد اجتماع آیا صحیح یا باطل، اگر معاملی باشه و قصد قربت در شرط نباشه صحیح، بیعی انجام داده در مکان قصبی نه بیعش صحیح، اما اگر عبادت باشه. مرحوم آخون تفصیلاتی بیان کرد، تفصیلات مرحوم آخون رو در حد مقتضی و ممکن به عرض رسوندیم و بعد شبهاتی که در کلام ایشون قابل طرح بود 5 مطلب را مطرح کردیم. مرحوم آخون بیشتر رفت روی این مطلب به عنوان دفاع از قول مشهور، اونم با این پیشفرض که مشهور قائل به امتناعند، در این حال گفتن در حال جهل صحیحون. همه حرفای مرحوم آخون بر این بود که این صحت در حال جهل را توجیه کند به قصد ملاک یا امتثال امر به طبیعت یا امتثال امر به همین مورد به نحوی که بیان کردم. اینا همه مورد اشکال قرار گرفت، شبهاتی در پیرامونش مطرح شد. البته این شبهه ها ابداعات شخص ما نیست، قبلنم حالا بعضی هاش هر کدومش به صورت متفرق در کلمات فقها و اصولیین قبلی و امثال اینها هم هست که حتی لابلاش کلام مرحوم سید صدر و امثال اینها را هم به عرض رسوندیم. برای این خاطر که بیان مرحوم آخوند به معضلات برخورد کرد، مرحوم آشیخ در دورر یه نوع تقسیم بندی دیگری و با بیان دیگری مسئله رو مطرح کرده. همین مسئله اتیان به مأمور به در مورد اجتماع بناً بر امتناع و غلبت جانب نهی روی این دو فرض، اونی که مورد اشکال کلام مرحوم آخوند و گرفتاریش بود. مرحوم آشیخ که مطرح کرده به یه شکل دیگری وارد در مسئله شده، میگه فرض بحثتون مورد جهل دیگه. این موارد 3 قسمه، یا جهلیست که شارع درش ترخیص دارد و گفته اشکالی نداره، این معصیت جاهلانه این چنین اشکالی نداره، مثل جایی که براءت شرعی درش طرح می شود جاری می شود مصداق براءت شرعی است، رفع ما لا یعلمون درش جاری می شود. یه قسم اونجاییست که نه، براءت شرعی درش جاری نمیشه، اما براءت عقلی جاری می شود، مکلف معذور به حکم عقل، ولی براءت شرعی درش نیست، مثل جاهایی که اصلا توجه ندارد نسبت به این مورد حرامش، اصلا التفات نداره. یک کسی شک میکنه اینجا غصب ام لا، براءت میگه رفعم آلها یعلمون، اشکالی نداره. اما نه، اصلا توجه نکرد به غصب، اونجا رفعم آلها یعلمون نداره چون شک نکرد. ولی عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، معذور عقلیست. این دو یه جاهاییست که نه براءت شرعی دارد و نه معذوریت عقلی. این سه قسم مرحوم عاشق فرموده، قسم سوم که نه براءت شرعی است و نه معذوریت عقلی، معناش اینه که این الان در این مورد معاقب بالفعل، و طبعا چیزی که معاقب او رو از ساحت قدس الهی دور میکنه، مبعد، پس نمیتونه مقرب باشه. ولو جاهله و احیانا صدر منه قصد القربه، اما مقرب نیست. اینجا باطله، بذارش کنار. اما در قسم اول که براءت شرعی درش وارد می شود، بیان ایشون اینه که این بیان خاص، اینجا عبادتش درسته. چرا؟ برای اینکه فرضتون اینه، خوب اینه، فرضتون اینه، اینجا شارع آمده بالا سرت واسطاده و میگه که اشکالی نداره، اشکالی نداره، رفع مالای علمون، مرخصی در این فعل، در اینکه این فعل را مرتکب بشی چون جاهلی، نمیدونی، شک داری، جای براءت میگه اشکالی نداره مرتکب این قصد بشی. معنای براءت شرعی اینه. وقتی براءت شرعی این معناشی، یعنی خودش داره شارع ترخیص میکنه در این فعل، فرق نمی کنه وقتی ترخیص درسته با اینکه در واقع محرمه، ولی شارع داره ترخیص میکنه، پس میتونه امرم بکنه که بیار به همون ملاک، به همون تصویری که ترخیص میکنه، میتونه امرم بهش بکنه. به تعبیر ایشون همونطور که فاذا صحت ترخیص و فی ذلک المحل مع کونه فی نفس الامر محرما، کذلک یصح الامر لعدم الفرق بین الترخیص والامر فی کون کل واحد منهما ضد الامر، هم ترخیص ضد امر، هم به اصطلاح هم ترخیص ضد امر و هم امر مخالف. کجاست بحثمون؟ مورد قصر، شک داره که قصر است یا نه؟ شک داری؟ کل رفع مالا یعلمون کل شیئن لکه حلال، یه مرخصی، این تصرف جایزون. حالا با این وضع که الان این تصرف جایزون، میتونه بگه پس بیار. بله، فرقی نیست، بین اون جواز و این امر که هر دوش از نظر نهی تفاوتی نمی کنه، واقعیت حرمت واقعی هست، در مقابل حرمت واقعی میگه تصرف میخوای بکنی بکن، نماز میخوای بخونی بخون، این دوتا فرق میکنه با هم، این که دیگه تفاوتی با هم نداره. بنابراین جایی که مصب به براءت شرعیه، یعنی شارع داره میگه تصرف جایزون حلالون، میخوای تصرف کنی بکن، اونجا مانعی نداره که امرم بکنه و بگیم میخوای نمازم بخونی بخون. میگی پس حرمت واقعی چه میشود؟ اینجا دیگه مرحوم حاج شیخ اینشو متعرض نشده، ولی اصل مطلب جای دیگه متعرض شدن. اصولا در جایی که براءت جاری میکنید این همه موارد شک در حکم و حلالیت و حرمت دارید، میگید کل شیء لک حلال یا میگید رفع ما لا یعلمون، آیا حرمت واقعی عوض میشه اگر حرام باشه؟ این موارد فرض کنید 100 مورد بهش برخورد میکنید، شک در حلیت و حرمت دارید، همه رو گفتید کل شیء لک حلال، همه اینا واقعا حلاله؟ نه. همه شون هم واقعا حرامه؟ نه، ولی شک نمی کردیم که یه دش حلاله یه دش حرامه. واقعی اونی که حرام واقعیه حرمتش تغییر میکنه، واقع لا ینقلب اما هو علی، اون حرمت واقعی سر جاش محفوظه، اون مبغوضیت واقعی سر جاش محفوظه، اما در این حال شارع داره میگه حلال. اینا خب بحثایی که چند روزه هم هی اشاره بهش کردی، یک بحث از نظر محبوبیت و مبغوضیت، یه بحث از نظر امر و نهیه که شما قائل به امتناع هستی، میگید نمیشه هم امر داشته باشه هم نهی. ناچار باید در اینجا بگید اگر در واقع نهی دارد، نهیش یحمل علی اقتضا نه علی الفعلیه، نهی فعلی نداره. در این جور جاها نهی شارع حمل بر اقتضا میشه، نه فعلیت نداره، تزاحم و تضاد مال مقام فعلیت نه مقام اقتضا. یه بحث کلی است در همه موارد جریان براءت، اوائل براءت اوائل زن شیخ مطرح کرده و بعد هم در اوائل براءت شیخ مرحوم آخون همه اینا اشاره کردن، باید حمل کنیم واقع رو بر اقتضا. حرف مرحوم هاشیق در حقیقت اینه، جایی که شما به وسیله براءت واقع رو حمله بر اقتضا کردید پس دیگه فعلیت نهی ندارد، میتونه امر هم داشته باشه، صرف جواز نیست، امر هم میتونه داشته باشه. فیجوز در این حال مع الجهل که براءت شرعی درش جاری می شود، این نمازش درسته. چرا؟ برای اینکه امر داره، امرم داره، امتثال حاصل می شود.
حدیث رفع دلالتی بیشتر از ترخیص نداره، پس بیار رو
بله نداره، پس بیارشو این امر سله میگه، داریم جمع میکنیم. ببینید خب دقت نفرمودید، اونی که حدیث رفع متکفله، رفع مانه بله در حیطه خودش میگه یجوز، بیشتر از یجوز حدیث رفع نمیگه که، میگه یجوز مرحوم عاشق اومد یه زمینه بهش کرد، جایی که شارع داره میگه یجوز میتونه، میگه میتونه بگه پس بیار، فرقی نیست بین یجوز و پس بیار، اما پس بیارشو نگفت. اینجا میفهمیم که دلیل سلط مانعی نداره، اینجا اون دلیل میگه پس بیار. توجه کردید؟ نارو جدا کنید دونه دونه اینا، کلمه به کلمه جزا. بعد تعبیر ایشون بود فعضا صحت ترخیص فی ذلک المحل، با این که در واقع فرض کنیم محرمه، اما شارع میگه که یجوز لک بیاری، اگر شارع اینو گفت کذالک یصح الامر لعدم الفرق بین الترخیص والامر، کذالک یصح نه خود بل یصح، پس امر عموم سله شاملش میشه بلا اشکال بلا مانع. خب این در صورتی است که براعت شرعی باشه، شارع اومده پادر میونی کرده، اما اگر نه جایی است که براعت شرعی ندارد، براعت عقلی است نه براعت شرعی، خب اینجا قابل گفتگوست. ولی در این حال ایشون میگه فل اقرب فیه صحت العباده، اینجا قاطعانه نمیگه، میگه فل اقرب فیه صحت العباده، چرا؟ برای اینکه این الان مبغوض است و نهیم داره شرعاً، عقل میگه نمیدونه ملتفت نیست توجه نداشته چنین، پس نمیشه عقابش کرد. او فقط نمیشه عقابش کرد میگه، عقل حرف دیگه ای نمیزنه. عقل میگه خب عقاب بلا بیان، یا اینکه این غیر قادرن فمعذورن، عذر داره معذوره، اشکالایی که لابلای کلام مرحوم آخوند میکردیم که فقط رفع تنجز رفع فعلیت نیست، بله در این حال ایشون بخواد بگه اینجا هم یسه، با اینکه رفع تنجز نه رفع فعلیت، این حرفای مرحوم آشه ناظر به کلمات و اشکالات مرحوم آخونده، اینجا هم بگیم فل اقرب و فیه از صحه لأن الامر و این امتنع تعلقه به هذا الفرد، بله نمیتونه به این بگه پس بیار، اینو نمیگه شارع، ولی کن جهت درش کافیه، مصلحت درش هست، محبوبیت درش هست، فرض این است مورد اجتماع مصلحت دارد از یک جهت و مفسده از جهت دیگر، محبوب از یک جهت و مبغوض از جهت دیگر، پس مصلحت و محبوبیت دارد، فرضمون مبنی علی الفراغ من، این مسئله روشنه که این مصلحت اقتضا دارد، مصلحت دارد، محبوبیت بالفعل دارد، در مقام محبوبیت با هم برخوردی ندارن، پس ایناش هست، فقط مشکلش نهیه، عقل میگه نسبت به این نهی هم معذوره، ولو فقط معذوریت. این قلت حالا برای که روشن چه در مورد علم هم که مصلحتش هست، جایی که میدونم قصبی گل هیچ جهلی هم درش ندارم، اما مصلحت صلات که درش هست، بله در مورد علم هم مصلحت هست، ولی فرض اینه که در مورد علم نمیتونه مقرب باشه، اما در مورد این جهل فرض این چنینی میتونه قصد قربت بکنه و قصد براش ناشی بشه در مورد علم، نمیتونه قصد قربت بکنه. تفاوتش اینه.
چون نهی فعلی نداره.
چرا؟
نهی اختزاش.
کدوم؟ کدوم؟
جاهل بر اصل پس نهی فعلی نداره.
چرا نداره؟
داره.
چرا نداره؟
چون
جاهله جاهله، اما جاهلیه که غیر ملتفته، ملتفت نیست. شارع که نگفت یجوز، چون در غیر ملتفت براءت شرعی جاری نمی شود، فقط عقل میگه رفع ما لا یعلمون، براءت عقلی رفع تنجزه، میگه چوبت نمیزنم، براءت عقلی رفع تنجزه، نمیگه حرام نیست.
در فرض که جاهل بر اصل،
میدونم نمیگه حرام نیست،
نه
در حقش فعلیت هم داره، عقاب نداره،
نهی اقتضایی داره،
نه خیر نهی فعلی داره،
نهی فعلی در صورت
یه
محقق بشه مگه علم داشته باشه،
نه خیر. اگر شک داشت براءت می آمد بر نهی و از فعلیت می انداخت به بیانی که قبلا گفتی، اما نه براءت شرعی که نیامد، فقط براءتش عقلی. فرضمون اینه، فرضمون اینه، اینو که ما چند بار خدمت شما تکرار کردیم که براءت عقلی رفع تنجزه، میگه عقاب نمیشه کرد، اما نمیگه حکم نیست، فعلیت هم سر جا خودش. گفتیم بارها، مثال عرفی هم زدیم، مولا چه بسا همین الان در اثر عدم التفات این عب داره میسوزه ولی نمیتونه عقابش کنه. اون میسوزه چیه؟ همون فعلیته. اینو ما چند بار تکرار کردیم آقای حسینی. ها
عدم ارتفاع نمیتونه عالم مقرر باشه.
چیا؟
عدم ارتفاع.
نه، اون که موجب تقرب نمیشه.
عدم ارتفاع
میدونم، توجه نداره، عقاب نداره، اما آیا این فعل رو هم مقرب میکنه؟ نه، در حالی که فعل مبغوضه. فرض اینه مع غلبت جانب نهی، فعل مبغوض بالفعل. بنابراین در مورد علم نه، ولی در مورد جهلش ایشون میخوان بگن در عین حال جهت درش هست. فرضمون اینه جهت درش هست، مقایسه با مورد علم هم نکنید. به خلاف ما نحن فی فان الجهت المقبحه لا تؤثر فی البعد لمعذوریت المکلف فلا مانع لافاده الجهت المحسنه تاثیرها. چون مکلف معذوره، جهت مقبحه نمیتونه اثر بگذاره و مانع او بشه، پس میتونه جهت محسنه مؤثر باشد. این تیکه اخیر مشابهش، حرفی که مرحوم آخوند قبلا زد، این تیکه اخیر و چیزی که مرحوم آخوند درباره صحت در قسم دوم کلام مرحوم آخوند بیان شد، که گفت یکفی وجود الملاک بما یصلح ان یتقرب بهی و کفایت و قصده و این کان لازم تتمیم او. بله، و که قصدش کفایت میکنه و لازم نیست واقعا حسن باشه، که ما گفتیم این نیاز به تتمیم داری حرف مرحوم آخوند، که بگیم یکفی حسن فعلی و فاعلی و چنین تتمیم کنیم با اون حرف. این حرف برمیگرده به همون حرف اونجای مرحوم آقای آخوند. ولیکن اشکالی که ما اونجا بر مرحوم آخوند کردیم اینجا بر مرحوم ها شیخ هم وارد میشه، ولی اونا خلفی است، ولی در این حال جهل ولو عذر عقلی است، ولی همین اندازه میگه معذوره، نمیتونم چوبش بزنم، اما فرض اینه مفسدش غالبه، فعل رو که عوض نمی کنه، لاینقلب ما هو علیه. اینا تصویر کنیم، درست تحلیل کنیم، فعل قبیح حرامی را من توجه ندارم به جهت قبحش و حرمتش، آیا واقعش فرق میکنه؟ واقعش تفاوت میکنه؟ فقط عقاب نداره، نمیشه عقابش کرد چون توجه نداشت، بیش از این که نیست. فرضمون اینم هست، موردی است که قبحش اشد از حسنشه، مع غلبت جانب نهیه، فرضمونم اونجاست. پس بنابراین اگر این حسن و قبح با هم کسر و انکسار کنه، معناش اینه این فعل مجموعا به ما هو مجموع فیه المفسده، مفسدش بیشتر از مصلحته، یه مقدارش در مقابل اون مصلحت کسر و انکسار کنه، فیبقا براش چی؟ فقط مفسده. پس فعلی که فقط ذات مفسده است، این چجور میخواید تصحیحش کنید؟
حالت فرض ابتدایی
دارن، ولی فرض این اهمه، بله فرض اینه که اهمه، هر دو ملاک دارن، ولی فرض کردید مع غلبت جانب نهیه، بسیار خوب. الان این عمل مورد بحث صحیح او باطل، عمدن بحث اینه که در عمل مورد بحثه، صحیحون او باطل، این عمل الان چی داره؟ این عمل جز زیان چیز دیگه نداره، برای اینکه اون اندازه که سود داره در مقابل اون زیان تهاتر کرد، لا یبقا براش مگر زیان. فرض یه عملی است 50% سود داره 70% زیان، این عمل در مجموع چیه؟ زیان داره یا سود؟
این اندشاره است یا اند مکلف؟
واقعیت خارجی،
باید واقعیت خارجی باشه که مولا همون نهی رو میگفت. چرا؟
خب حالا مشکل همینه، اینو بارها لابلای کلام گفتیم، بله یه جاهایی باید مولا، ما از همینجا کشف میکنیم که نه، در همینجا مولا فقط نهی داره و نه امر. شما دارین میخواد بگید امرم داره فیسه، اشکال همینه، میگیم نه، همین محاسبه کشف میکنه که مولا فقط نهی دارد و نه امر، اشکال همینه.
رفت در مقام تعالی رفتش
احکام ملاک بگیریم،
یه چیزه، این که
شارع هم خدمت ما، بله شارع هم باید همین حساب را بکنه، یعنی ما الان داریم با همین محاسبه کشف میکنیم نظر واقعی شارع را، کل بحث اجتماع هم رو نه، یعنی همین حساب ها، بله هر کدومش جدا جدا بسیار خوب، اما صحبت نه که نه داریم داد میزنیم آقای شاره نمیتونی به هر دوش این حکم داشته باشی، هم ام بکنی هم نه، نمیتونی باید یه جوری حلش کنی. حالا ببینیم، بله نتیجهش اینه، اینجا ام دیگه ملاک نداره، فرضمون این میشه. نه فرض اولیه چی؟ همین داریم بحث میکنیم، مورد کار اینجاست، مع قلبت جانب نهیه، مورد رو نباید اشتباه کرد. یه وقتی لابلای محاسبات حتی برای اعاظم یه وقتی اون مورد خلط میشه، فراموش میشه، اشکالی نداره، نقصی نیست، بالاخره انسانه. یه نفر دیگه خیلی ضعیفتر، بچه تر، چنین و چنان، ممکنه متوجه اون نقص بشه، اینم مشکلی نیست. مرحوم شیخ خودش این اشکال رو که انه متوجه شده تحت یک انقلتقلتی مطرح کرده. تعبیر انقلتشون اینه: فانقلت ان الجهت المقبهه و ان لم تؤثر في الفاعل الا انها منافیه للجهت المحسنه في نفس الامر و مزاحمه لها فلا يبقى للفعل الخارجي حسن في نفس الامر. اینا وقتی با هم تعاطر کرد، پس فعل خارجی حسن نداره، حتی یتقرب به الفاعل، که بگیم یکفی حسن فعلی و حسن فاعلی، حسن فاعلی نداره و حسن فعلی نداره تا فاعل با این حسن تقرب پیدا بکند. همینشون از این جواب بده. ببینیم، می‌فرماید لیس الجهتان متضادتین من حیث ذاتهما. اون دو جهتی که در این شیء هست، فرض اینه من حیث ذات با هم تضادی ندارن، نه، واقعا در این فعل هم جهت حسن هست هم جهت قبح، با هم هم جمع میشن، هر دو با هم وجود دارن. مثالی که سابقا هم زدیم، شرب و دوایی که تلخه، از نظر این که این دوا مفیدون محسنون، از نظر این که تلخه مقبهون، و این دوتا با هم دیگه هست. در این حال در مقام واقع که این دوتا با هم جمعه، پس کجا با هم تضاد پیدا میکنه؟ اونجایی که میخواد رو اراده شخص اثر بگذاره، حالا بخورم یا نخورم، اون وقت با مثل هی اهم و مهم میکنه. عقلا هم بعدن بر اساس این مدح و ذم میکنن، اگر اون طرف اهم رو گرفت مدحش میکنن، اگر طرف غیر اهم رو گرفت ذمش میکنن. بنابراین همونطور که جهت مقبهه و محسنه در مقام واقع با هم برخوردی ندارد، اگر در مقام عمل هم جهت مقبهه به یک جهتی تأثیر نگذارد، جهت محسنه میتواند تأثیر بگذاره. و علی هذا لو لم يؤثر الجهت المنافرة للعقل في استحقاق الفاعل فلا مانع من تأثير الجهت الملائمة له في استحقاقه المدح. ولذا به این شکل این بشه ملاک برای صحت عبادت، چون جهت مقبهش رو به هر جهتی فرض اینه نمیدونست، از این جهت درش مؤثر واقع نمیشد. این مطلب که ذیل کلام مرحوم شیخه، اینم باز برمیگرده به یکی از فرازهای کلام مرحوم آقای آخوند، که ایشون هم فرمود صحت عبادت منوط نیست به اینکه مصلحت داشته باشه، ملاک محسنه داشته باشه، بل یک فیفی حسن فاعلی، فقط حسن فعلی نمیخواد مثلا، و استحقاقه للمدح صاحب کفایه، همینو به بیان دیگه‌ای فرمود. لکن آیا شیخ این از خود کلام شما خارج شد؟ شما اولش تعلیل کردید صحت را، گفتید به وجود جهت محسنه، نمیگید جهت محسنه لازم نیست، میگید هست، گفتگوها رو این هستش بود. حالا شما کشیدید آخر کار به این که نه اصلا جهت محسنه لازم نیست، برگشتید به اون حرف مرحوم آخوند. و اگر میخواستید اینو بگید از همون اول راحت تر بود که گفتید که تمشی قصد القربه والامر ولو تخیلن، با خیال، اینجوری میگفتید راحت تر و سهل تر بود. نه، این با خود تعلیل عبارتتون نمیسازید. خب اینم یه گفتگویی راجع به کلام مرحوم شیخ در درر که خواست حمایت کنه از قول مرحوم آخوند، و این تفصیل منتسب به فقها که یصح مع الجهل دون العلم، تفصیل بین جهل و علم، بیان مرحوم آخوند، بیان مرحوم شیخ. فلنرج، باید برگردیم حالا که چی بتونیم بگیم در این موارد، یه پایه‌ریزی جدید انشاءالله روز شنبه هفته بعد انشاءالله. انشاءالله در ایام فاطمیه موفقی برای عزاداری و به خصوص برای تبلیغ و استفاده از فرمایشات فاطمه زهرا، از حرکات فاطمه زهرا، از دفاعیات فاطمه زهرا عن امیرالمؤمنین. ان شاء الله یادتون آمد که از این دست و بحثم راحتی ما رو دعا میکنید بیاری خدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.